بیشتر به بی‌اعتمادی آمریکایی ها و اروپایی ها به واکسن های تولیدی کشورشان خواهیم پرداخت.
ساعت 8:30 دقیقه هست شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشتم.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو. امروز در گفتگوی اجتماعی میپردازیم به بازگشایی مدارس در فصل جدید تحصیلی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب اگه اجازه بدید اعلام چراغ قرمز میکنم و بحثمون رو شروع میکنم. بحث داغی که دو ساله داره مطرح میشه، اون همینه که آقا در روزهای کرونا آیا خوبه که بچه ها برن حضوری درس بخونن یا درستش اینه که به صورت آنلاین تحصیلشون رو برای سومین سال پیاپی ادامه بدن. الان در استودیو جناب آقای دکتر ابوالفضل کمالی، یکی از مدیران مدرسه که سابقه ریاست آموزش پرورش منطقه 7 تهران رو هم در کارنامه‌شون دارن، حضور دارن در کنار جناب آقای محمد داوری، مشاور تحصیلی شاغل در مدارس و فعال صنفی و مدنی که البته مدرس سوادرسانه‌ای هم هستن. من به رسم ادب و کسوت و سن و سال سلام اولم رو تقدیم جناب آقای دکتر ابوالفضل کمالی میکنم.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما جناب آقای امامی عزیز، هم خدمت شنوندگان عزیز در سرتاسر کشور عزیز.
آقای داوری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امامی و همچنین جناب آقای کمالی و همه شنوندگان. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه فرهنگیان در سرتاسر ایران و همچنین دانش آموزان عزیز که ما معلم‌ها دلمون حسابی براشون تنگ شد.
بسیار عالی. آقای دکتر ابوالفضل کمالی عزیز، دو سال تجربه آموزش آنلاین رو دوستان دیدن، دوستان فرهنگی، چه مدیرای مدرسه چه معلم‌ها، و بالاخره بالا پایین زیاد داشته. شاید بچه‌ها راضین، اولیاشون ناراضین. من فکر می‌کنم معلم‌ها هم خیلی راضی نباشن، چون من بررسی می‌کردم آمار بچه‌هایی که افتادن خیلی زیاده، یعنی تو مثلا امتحان نهایی‌ها اصلا فاجعه است، مثلا 25% و اینا خیلی زیاده تو کارنامه‌ها. در مجموع چطور ارزیابی کردید این دو سال رو؟ یعنی تجربه موفقی بود؟ اصلا در دنیا همین اتفاق افتاد؟ یعنی کشورهایی که خیلی درگیر کرونا بودن مدارسشون تعطیل شد نشد؟
ببینید، سوال خیلی خوبی رو شما فرمودید آقای امامی. حقیقت امر اینه که ما میبایست به سمت مجازی و متدهای جدید آموزش پرورشی میرفتیم، اما خب به هر حال این بحث بیماری کرونا به نظر من مثل کاتالیزوری عمل کرد که ما رو کشوند به این سمت. خب اگر چنانچه ما خوشبینانه نگاه کنیم به قضیه، فکر میکنم که آموزش پرورش رو واقعا تو یک مسیر جدیدی رهنمون کرد و اتفاقات خوبی هم افتاد، هرچند که خب به هر حال مضرات آموزش مجازی خیلی زیاد بود. ببینید، تنبلی دانش آموزان، اضافه وزن اونها، آسیب‌های روحی و روانی که دانش آموزان بلخص در مقطع ابتدایی داشتن، ضعف تحصیلی که شما اشاره کردید. ولی در نهایت اتفاقات خوبی افتاد، بچه‌ها و دانش آموزان و اولیا رو با دنیای مجازی و شبکه‌های جدید آموزش داد و آشنا کرد من فکر میکنم که اگر چنانچه منطقی و با انصاف نگاه کنیم به قضیه، اتفاقات خیلی خوبی رو پیش رو داریم و من فکر میکنم که خیلی هم بد نشد.
حتی دکتر 2 سال تمرین شده در مدارس ولی کماکان باگ وجود داره. یعنی ما میگیم آقا آموزش آنلاین، ولی طبق آماری که وجود داره حدود 30% از دانش آموزان نمیتونستن به صورت کامل دسترسی داشته درست. باشن به اون نرم افزار شاد و به صورت کامل سر کلاس باشن. یعنی وقتی ما بخوایم یه کاریو بکنیم میگیم به به و زیر ساختش رو نداریم، خب اون بچه‌ای که داره درس میخونه فقط یه بار میره کلاس دوم، یه بار میره کلاس سوم و داره در واقع اون عمر آموزشیش که باید تحویل بگیره این معلومات و در دروس رو داره تلف میشه عملا دیگه، با توجه به اینکه ما نداریم زیر ساختا رو.
همینطوری هستش. ببینید حالا من دقیقا آمار 30% رو نمیتونم، اما در مناطق دور افتاده و محروم ما واقعا حداقل امکانات هم وجود نداشت و این انتظار میرفت از آموزش پرورش به همه سازمانها و نهادهای اجتماعی و مدنی که کمک کنن آموزش پرورش رو، به خاطر اینکه اونها هم سخت افزار هم نرم افزار، حالا سامانه شاد یک نرم افزار هست، من قبول دارم خیلی ضعیف عمل شد، اما خب به هر حال سخت افزار به نظر من در اولویت هستش که باید سخت افزار فراهم میشه.
آقای دکتر الان کی باید کمک کنه با آموزش پرورش؟ من نمیفهمم.
من فکر میکنم که آموزش پرورش باید متولی باشه، ولی از همه سازمان‌ها وزارتخونه‌ها کمک بگیره و همه هم مکلفن که کمک کنن. شما تو سند تحول بنیادین رو که نگاه کنید میبینید که اصلا اشاره کرده آموزش پرورش مشکلاتشون باید به وسیله همه وزارتخونه‌ها حل بشه، به وسیله همه سازمان‌ها. اما اینکه آیا آموزش پرورش بیکار بشینه، نه، عامل و محوریت باید آموزش پرورش.
خب نه الان یه رقم ما اینجا بحثو متوقف کنیم، برم سراغ آقای داوری. آقای داوری الان این اپلیکیشن شاد و خود آموزش پرورش ریلیز کرده آورده بالا، دیگه کی باید به کی کمک کنه؟
اجازه میدید من قبل از پاسخ به این برگردم به یه مقدمه؟
بله بفهم.
ببینید ما وقتی که از سال تحصیلی جدید میخواییم صحبت بکنیم و ضرورت آموزش حضوری و یا غیر حضوری رو به بحث بذاریم، باید برگردیم به تجربه سال تحصیلی گذشته که کاملا آموزش غیر حضوری بود و سال تحصیلی 98-99 که 4 ماه آخر سال یعنی از اسفند عملا مدارس تعطیل بود و آموزش غیر حضوری بود. باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. ما گاهی در تحلیل دچار اشتباه میشیم چون توصیف کاملی از وضعیت موجود یا گذشته رو نداریم و چون توصیف ما دقیق نیست تحلیل اشتباه داریم و بعد تجویز اشتباه. چه اتفاق افتاد که اون شاد هم در همین راستا خدمت شما عرض میکنم. وقتی که در اسفند 98 با تأخیر رسما اعلام شد که کرونا در کشور وجود داره، انقدر موجش گسترده بود و وحشت ایجاد کرد که اگر مسئولین هم میگفتن دانش آموزا باید بیان، دانش آموزان نمی اومدن و خانواده ها دانش آموزان رو نمیفرستادن. چه اتفاق افتاد؟ آموزش و پرورش ناکارآمد ما متمرکز، فرسوده و سنتی دچار شوک شد. یک شوک بسیار عمیق و گسترده.
اصلا زودم از شوک در اومد، یعنی شاد
واکنش حداقلی به شوکی بود که این نظام آموزشی آمادگی اون رو نداشت.
همون دیگه، در این سیستم فشل آموزشی که سالهاست گرفتارش هستیم متاسفانه در آموزش پرورش، اینکه یهو انقدر زودی همچین سیستم شاد بیاد بالا که بگن آقا ما این اپلیکیشن رو آوردیم بالا برای آموزش آنلاین، خودش به نظرم یه اتفاق خیلی که بعد بلند شیم براشون دست بزنیم.
خب من با شما هم عقیده نیستم آیه امامی. چرا؟ چون هم آمار و ارقام دارم و هم عملا تجربیاتی کسب کردیم. دوستانی که با ما در ارتباط هستم در قالب فعالان صنفی و مدنی و فعالان رسانه‌ای، به مدد این شبکه‌های اجتماعی ما اطلاعات رو از که جاهای مختلف کشور داریم. در نتیجه اتفاقی که افتاد، ابتدا خود مدارس یعنی مدیران کادر مدارس و معلمان ابتکار عمل رو به دست گرفتن و در گام نخست با همین شبکه‌های اجتماعی این خلع رو پر کردن. حالا آقای کمالی بیشتر به عنوان مدیر مدرسه باید در جریان باشن. و بعد تعدادی از مدارس برخوردار با سامانه های بخش خصوصی این خلأ رو جبران کردن. شاد عملا در سال تحصیلی 98-99 حرفی برای گفتن نداشت، به جز که یک ارتباط اداری و پشتیبانی با مدارس رو برقرار کرد.
در واقع
جلسات مجازی
ولی رسما نبود.
نه، کار بی‌انصافی نبود، کارکرد اداری داشت و کارکرد پشتیبانی، ولی کارکرد آموزشی اصلا نداشت.
خب
حالا این ادامه پیدا میکنه تابستان 99.
بله.
تابستان 99 فرصتی بود برای مسئولین از وزیر تا مدیر مدرسه که برای سال تحصیلی بعدی با تجربه اون 4 ماهه باید آماده بشن، فرصتی که هشدارها رو جدی نگرفتن متاسفانه و تابستون رو از دست دادن، همون شاد رو ارتقا ندادن با این خوش خیالی که می شود سال تحصیلی 99-400 رو حضوری برگزار کنه و گفتن 15 شهریور سال تحصیلی شروع میشه. بچه ها رفتن، نه همه، 2-3 روز تعدادی رفتن، بعد از یک هفته هیچ کس نرفت، یعنی با مقاومت والدین و خود بچه ها مواجه شدن. دیگه در امر آموزش اینگونه نیست که شما دستور بدی پدر و مادر حتما بچه‌شو بفرست،
اختیاریه کاملا.
بله. به همین دلیل سال تحصیلی 99-400 هم بدون آمادگی شروع شد. باز همون مدارس با ابتکارات، با همون سامانه های بخش خصوصی، شبکه های اجتماعی سال تحصیلی رو شروع کردن و چون دیدن مسئولین که احتمال داره که کل سال تحصیلی غیر حضوری باشه، با تنها چیزی که در آستین داشتن همون سامانه شاد بود، کم کم ارتقا دادن. الان سامانه شاد در اوج ارتقاء خودش باز هم حداقل های نیاز آموزشی رو برآورده میکنه. مدارسی که به سامانه های پیشرفته دیگه‌ای مجهزن، شاد رو ترجیح نمیدن، فقط برای رفع تکلیف بعضی از کارها رو در شاد انجام میدن تا وزارت آموزش بگه اینا به شاد وصلن. صادقانش اینه.
خب یعنی الان شما پس شاد رو یک پروژه شکست خورده متصورید دیگه؟
کاملا شکست خورده نه، من خوشحالم که آموزش ما دچار شوک شد.
بله.
و به کمک نهادها و سازمانهای دیگه تونست خودش رو آماده بکنه در این دنیای مدرن که به آموزش غیر حضوری هم فکر بکنه و به امکانات دیجیتالی و نرم افزاری و سخت افزاری مرتبطش فکر کنه، و این رو من آغاز انقلابی میدونم در نظام آموزشی ناکارآمدم.
بسیار عالی آقای داوری. اما الان میخوایم بریم سراغ همکار بسیار عزیزم جناب آقای امیرحسین خان سید آقایی که الان تو استودیوه و میخواد نظرات شما رو برای ما بخونه. امیرحسین سلام، در خدمتیم.
من هم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان و بینندگان محترم برنامه گفتگوی اجتماعی که میتونن با سامانه 30035 با ما در ارتباط باشن. قبل از اینکه من سامانه رو اعلام کنم، دوستانی شروع کردن به پیامک دادن و سوالی پرسیدن که فکر میکنم شما از دوستان بپرسید. خیلی عالی. پرسیدن که آیا خود عوامل برنامه و میهمانان حاضرن امسال اگر فرزند محصل دارن بفرستن به مدرسه؟
باید هزینه فایدهش رو امروز در بیاریم. آقای دکتر کمالی شما نظرتون چیه؟ اولا که خودتون حاضرید بچه‌ها رو بفرستید مدرسه؟
من حقیقتا نه.
تو رو خدا
بله، به خاطر اینکه ببینید هیچ موقع فراموش نکنیم سلامت فرزندان ما در اولویت نسبت به آموزش.
حتما همینه.
خب وقتی که ببینید با این موج جدیدی که و سرعت همگیری که اتفاق داره میفته و از طرف دیگه به هر حال واکسیناسیون و معلم‌ها رو شما نگاه کنید هنوز کامل نشده و ما خیلی حرف داریم برای این قضایا، و از طرف دیگه حتی در سطح جهانی برای واکسیناسیون دانش آموزان بلافاصله دانش آموزان ابتدایی هیچ کاری صورت نگرفته و مبهم هست و کشور ما که دیگه مزید بر علت هست هیچ موقع من این کارو نمی‌کرد.
خب شما چطور آقای داوری می‌فرستین بچه‌ها رو مدرسه امسال؟
پاسخ قاطعی به این نمیشه گفت.
مامان بچه‌ها باید بگه؟
نه، مشروطه. یعنی من میگم هنوز مونده 3 هفته
خب
برای شروع سال تحصیلی عملاً.
خب
و اگر این اتفاقا بیفته میفرستم.
کدوم اتفاقا؟
و برای چند تا الان خدمت شما عرض میکنم و برای همه کشور هم نمیشه این نسخه پیچید. ما الان داریم در مورد سال تحصیلی صحبت میکنیم.
بله.
که 45 میلیون نفر ایرانی درگیر اونن، 14 میلیون دانش آموز، 28 میلیون والدین اونها، 1 میلیون فرهنگی و 2 میلیون خانواده های فرهنگیان اگر میانی 2 نفر حساب کنیم. 45 میلیون درگیر اینها هستن. اینجوری نیست که اگر معلم واکسن زده بشه دیگه ما میتونیم تضمین کنیم که مدرسه امنه. دانش آموز هم باید واکسن بزنه با توجه به جایش‌های جدید. والدین دانش آموز هم باید واکسن بزنن. خانواده‌های فرهنگیان هم باید واکسن بزنن. این رفت آمد معلم به مدرسه و خونه، رفت آمد دانش آموز به مدرسه و خونه، سرویس‌های مدارس. به همین دلیل با وضعیت موجود، یعنی اگه فردا سال تحصیلی شروع بشه و من فرزندم رو نمیفرستم، اگر کسی هم از من مشورت بگیره میگم نفرستم.
خب نه دیگه. خب آقای داوری، پس چرا میگید مشروطه؟ ما 3 هفته دیگه که مدرس بخواد باز بشه که این 45 میلیون واکسینه نخواهند شد تو 3 هفته.
اون مشروط رو به شرایط گفتم. بعضی از مناطق ما روستایی داریم
بله
که مثلا 10 تا دانش آموز داره، معلمش هم واکسن زده، حتی اگه بچه هم واکسن نزده باشن میشه پروتکل اونجا رعایت کرد. خب. چرا؟ اون منطقه محرومی که گوشی هم نداره، تبلت هم نداره، اینترنت هم نداره، معلمش هم واکسن زده، با رعایت پروتکل نتونه کلاسشو برگزار کنه.
خب
یعنی
میگید نسخه کلی نمیشه
واحدی برای همه کشور نپیچیم.
بسیار عالی. این وسط یک نکته وجود داره به نام آموزش ترکیبی، یعنی آقا بیاین ترکیب کنیم، یعنی یه ایده وجود داره، میگن آقا بیاید با توجه به این خطرهای کرونا آنلاین و حضوری رو ترکیب کنیم که نه بچه لطمه ببینه نه آموزش معلم شریفی که داره درس میده، چون بالاخره معلم از طریق چش تو چش فیس تو فیس راحت تر میتونه درس بده تا انتقال موارد از طریق موبایل دیگه.
بله ببینید، آموزش ترکیبی به خاطر این مطرح شده که بخوان یه مقدار مضرات آموزش مجازی رو کم کنن، ولی این هم میتونه خطرناک باشه. درسته که مثلا فرض کنید به جای این که دانش آموز 4 ساعت 5 ساعت در مدرسه باشه و هر روز باشه، یعنی 5 روز در هفته باشه، خب اینا بیارن محدود کنن به 1-2 ساعت و 2 روز در هفته مثلا، خب در این فرصت هم ممکنه که خطراتی دانش آموز رو تهدید کنه. روی این حساب با توجه به شرایط فعلی من اصلا صلاح نمیدونم. حالا ببین نکته رو در ارتباط با صحبت آقای داوری عزیز من میخوام عرض کنم. شما فرض کنید الان مدارس حضوری شده، میانگین رو هم من کاری ندارم، اصلا میانگین کشور رو در نظر میگیریم. خب. در مدارس دولتی حدود 35 تا دانش آموز سر کلاس هستن.
بله.
و همه هم میخوان ترکیبی یا کامل حضوری بیان سر کلاس، یک نفر مثلا سرفه بکنه و اتفاقی بیفته، به نظر شما مدیران ما مسئولین آموزش پرورش شما پاسخگو خواهند بود و این خطر وجود نداره که بسرعت
خودشون فکر میکنن که پاسخگو هستن که دارن میگن؟
من فکر میکنم که فکر نکردن.
شما الان به عنوان مدیر مدرسه در مدرسه رو باز میکنید بچه ها بیان؟
ببینید من نمیتونم، اگر چنانچه سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش تصمیم بگیرن من باز نکنم.
خب الان شما یکی از اون آدمایید که باید پاسخگو باشید دیگه اگه یک مریض باشید تو مدرسه.
نه ببینید، وقتی که بخشنامه میشه که باید ترکیبی باشه، اگر چنانچه به اختیار خودمون باشه من اون موقع تصمیم میگیرم.
خب.
ولی اگر چنانچه وقتی که میگن ترکیبی باشه یا حضوری باشه، باید خودشون تصمیم بگیرن، یعنی پاسخگو هم باید خودشون باشن.
نظر شما چیه؟
ببینید آیه امامی، ما با دوگانه سلامت و تربیت، وقتی تربیت میگم یعنی هم آموزش هم پرورش، با دوگانه سلامت و تربیت برای سومین سال تحصیلی مواجهیم و کارشناسان مختلف نظرات مختلفی دارن، اما خب تردیدی نیست که همه میگن اولویت با سلامت. من یه سوال دارم، با چه قیمتی؟ باز دوباره میگن تربیت مهمه، باز میگیم با چه قیمتی؟ یعنی نمیشه گفت که با قیمت از دست دادن جان فرد تربیت باید انجام بشه.
حالا داوری شما زحمت میکشید ولی اصلا حالا تربیتی هم ولی تو اتفاق نمیفته تو مدارس.
من گفتم دیگه هم آموزش هم پرورش. تو آموزش مجازی اتفاقا بیشترین آسیب رو بخش پرورش دیده و آسیب هایی که در این حوزه وارد شده الان دغدغه اصلیه. ولی به طور کلی الان اگر ما تجربه این 1.5 سال رو بخوایم که بررسی بکنیم، من به 5 دسته تقسیم میکنم از باب رضایت.
خواهش میکنم.
دانش آموزان بیش از همه از آموزش مجازی راضی ترن، به دلایلی که مدارس ما ناکارآمد و ناکارآمد و جذاب و نیستن.
حالا یکی از دلایلش اینه دیگه، دلیل مهمش اینه که میخوابن.
حالا نه، اصلا مدارس جذابیت نداره برای دانش آموز و کادر مدارس به نسبت باز راضی ترن چون کارشون سبکتر میشه. مدیران و مسئولان وزارت خونه هم که به نسبت معلمان و والدین ناراضی ترین گروه پنجگانه‌ای هستند که چرا؟ چون والدین دیدن حتی مدیریت یک فرزند در خونه چقدر سخته و اهمیت کار معلم ها پی بردن و دیدن کار آموزش بله. و تربیت تخصصی.
خب آقای دواری اگه این نارضایتی که شما میفرمایید در خانواده ها هست، خب بعد بگن آقا اول همه بچه هم برن سر مدرسه.
علارغم این نارضایتی اولویت براشون سلامته. خب. معلمان چرا ناراضی هن؟ معلمان چون آموزش حضوری رو میدونن که یک آموزش کار آمده. از طرفی هزینه های زیادی بر معلمان تحمیل شده، هزینه های روحی روانی که کلاس ها تو خونه برگزار میکنن مزاحم اعضای خانواده هستن، از تبلت و گوشی خودشون، از اینترنت خودشون و چند برابر اون وقت واقعی وقت میذارن و واقعا این دیده نشده. یعنی یکی از مواردی که باید دیده بشه این حجم فشار روحی روانی و کاری و مالی که بر معلمان به دلیل آموزش مجازی وارد شد.
حالا واقعا یه سوال، این شرکت‌های اینترنتی به معلمایی که دارن آموزش آنلاین میدن اینترنت رایگان نداده؟
ببینید پارسال یه مقدار بسیار محدودی اینو در اختیار معلم‌ها گذاشت، البته یه تعدادی از معلمایی که خواستن ثبت نام کردن، اما بله. بسیار محدود بود. ببینید یه نکته‌ای رو آقای داوری عزیز اشاره کردن، این بود که واقعاً در بحث آموزش مجازی اولیا و معلمین ما شدیداً با سختی مواجه شدن. ظاهر قضیه بعضی از اولیا مثلا میان گلمن میشن، فکر میکنن که مشکلات دانش آموز و آموزش اون رو ما انداختیم رو دوش خانواده، در حالی که به همون نسبت معلمین ما هم در فشار هستن و دارن اذیت میشن. من فکر میکنم که ما در زمینه فرهنگسازی در بحث آموزش پرورش هم راجع به این قضایا ضعیف عمل کردیم. فکر میکنم فرصت‌های خیلی خوبی رو از دست دادیم و سوزوندیم، نه فقط در بحث سامانه شاد که سامانه ضعیفی بود و البته کارشون به نظر من قابل تحسینه که شروع کردن و سامانه رو به یه جایگاهی رسوندن، اما در مجموع سامانه ضعیفی بود. اما در خیلی از مباحث دیگه به خصوص فرهنگ سازی و آموزش اولیا ما خیلی ضعیف عمل کردیم.
بسیار عالی. حالا من یه مطلبی میخوندم از وزیر محترم بهداشت جناب آقای عین اللهی. ایشون تاکید دارن آقا مدارس باید باز بشه. الان بالاخره چی میشه تاش؟ یعنی شما به عنوان عزیزانی که بالاخره مسئولیت اجرایی دارید، با بچه‌ها سر کله میزنید، اولیا رو میبینید، ایدتون چیه؟ الان متوجه به تاکیدی که وزارت خونه آموزش پرورش داره، وزارت بهداشت هم میگه اول مهر نه ولی از اول آبان باید مدارس باز، یعنی این قید باید داره، پیش بینیتون چیه؟
ببینید من معتقدم که مسئولین ما نباید احساسی تصمیم بگیرن، چون اگر چنانچه احساسی تصمیم بگیرن در مجموع خرد جمعی مردم خردشون معقولتر و منطقی تر هستش. ما اگر چنانچه متفاوت با مردم فکر کردیم اون موقع هستش که ممکنه مردم خودشون تصمیم بگیرن. یعنی آموزش پرورش وزارت بهداشت اعلام کنن که بچه ها حتما باید به صورت حضوری بیان، اما اولیا بچه هاشون رو نفرستن به مدرسه و این اتفاق خوبی نخواهد بود
و خیلی هم دور از ذهن نیست فکر کنم این اتفاقی که آقای دکتر گفت.
بله کاملا تجربه سال گذشته هم نشون میده و خیلی ما تفاوتی نکردیم
بله. سال گذشته
از لحاظ آره تازه بدتر هم شده بله. و تجربه‌ای هم که دارم، ولی در بحث این که وزیر بهداشت یا وزیر آموزش پرورش که الان سرپرستن این رو عنوان بکنن، این یک دستوری میشه که مثل همون دستور پارسال با مقاومت والدین و دانش آموزان مواجه خواهد شد. اما باید توجه داشته باشیم که وقتی کسایی که تلاش میکنن آموزش حضوری باشه توجه دارن به اون معایب آموزش غیر حضوری که درست هم هست، اما باید توجه داشته باشیم جایی که آموزش غیر حضوری هم کیفیت بالایی داشته تا حد زیادی جبران کرده، ما میتونیم نسخه‌ای بدیم که بگیم تلفیقی متناسب با شرایط مدرسه و اون تمرکز زدائی رو در این فرصت عملاً پیاده کنیم، بگیم مدیر مدرسه شما ملزم هستید. اون زمان ایشون مسئولیت حقوقی هم داره
بله.
مسئولیت اخلاقی هم داره میدونه که کلاسش 20 نفره، میتونه تقسیم کنه به 2 تا 10 نفره با رعایت پروتکل بیان و حالا نه هم هر جلسه، نه همه درس ها رو، مثلا یه درسی رو میتونه 2 جلسه غیر حضوری، 1 جلسه حضوری، تلفیقی و ترکیبی با تشخیص مدرسه و مدیریت مدرسه و عوامل مدرسه.
بسیار عالی. حالا یه نکته ای هم که وجود داره، یعنی بازم اینم نکته نیست که ایده است، زوج و فرد کردن ماجرا. شما میگین مدارس دولتی ما 35 نفره چیز کنیم، یه عده شنبه بیان، یه عده یک شنبه بیان.
ببینید این یک ایده تقریبا قابل تعاملی هستش که میشه راجع به این قضایا فکر کرد.
تازه میخوایم فکر کنیم.
بله به نظر من میدونی چرا، چون دلیل دارم میخوام بگم که در مدارس ابتدایی بلخص پایه های پایین مثل پایه اول، دوم، سوم، این کار خیلی سخت خواهد بود، به خاطر اینکه بچه‌ها اون پروتکل ها رو نمیتونن رعایت کنن. یعنی مگر اینکه آموزش پرورش به جایگاهی برسه که برای هر دانش آموز یه سرپرست بذاره اونجا مراقب باشه. دانش آموزان هر چی توضیح میدیم، من دارم به صورت علنی و آشکار دارم میبینم، هر چی توضیح میدیم اما یه دفعه میبینید که از ظرف همکلاسی خودش غذا میخوره.
بله.
ظاهر قضیه ماسک زده اما خیلی به هم نزدیک هستن توی ورزش، توی آبخوری و خیلی چیزای دیگه. این پروتکل با این ویروس هم خودتون میدونید که چقدر جهش داره، خیلی سریع در یک آن میتونه انتقال پیدا
متاسفانه
کنه.
متاسفانه هر چقدر ما جهش جدیدش رو داریم میبینیم، میبینیم که روز سن و سال کمتر داره.
بله.
تاثیر میذاره. آقای امیرحسین خان چه خبر؟
خب دقیقاً همین بحثی که الان شما گفتی برام بارها پیامک اومد. خانم معصومه ایرانی مثلا امسال تفاوت مهمی که با سالهای گذشته داره اینه که قبلا زیر 18 ساله ها به کرونا مبتلا نمیشدن و حالا کودک 40 روزه هم کرونا میگیره. یه نکته ای که حالا ما با نماینده مجلس صحبت میکنیم در طول این برنامه، ولی دیروز آقای رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علنا گفتن کمیسیون آموزش زیر بار بازگشایی مدارس در مهر ماه نخواهد.
خب آره دیگه، گفتن از اول
عملا موضع مجلس مدار... معلومه اینجا.
آخه خیلی اصلا به مجلس ارتباطی نداره این ماجرا. این یه بحث اجراییه که باید خونه آموزش و پرورش دولت باید تصمیم بگیرن، ولی دولت هم داره مؤکدا میگم من میخوام از
آقای و این در حالی هم هست که وزیر نداریم الان.
وزیر نداریم، ولی خب این سرپرستی که هست خودش تو وزارت خونه است. حالا من یه سوال کنم آقای دکتر، این مافیای مدارس غیر انتفاعی چقدر مؤثره روی فشار آوردن رو آموزش پرورش و دولت که مدارس باید باز شه؟
ببینید من اول یک نکته رو در ارتباط با صحبت اول شما عرض کنم. مجلس 2 تا وظیفه داره، یکی قانونگذاری، یکی نظارت. تو بحث نظارت میتونه وارد بشه و آموزش پرورش برای آموزش پرورش حتی تصمیم بگیره.
خب
حالا در ارتباط با این مافیا ببینید، اوضاع مدارس غیر دولتی خیلی خوب نیست. من فکر میکنم که هر آن ممکنه که به هر حال اینها هم بخوان بارو زمین بگذارن و کار برای آموزش پرورش بسیار سخت‌تر خواهد شد. درسته شاید توی هر شغلی و در هر حرفه‌ای ممکنه 2%، 3%، 4% هم به قول شما شکل مافیایی داشته باشه، اما در مجموع محاسنی که مدارس غیر انتفاعی مؤسسین دارن خیلی خیلی زیاده. شما الان میانگین کلاس من عرض کردم در دولتی 35 نفره، خدا میدونه ما همین الان در همین منطقه سه، ببینید صدا و سیما در منطقه سه واقع شده.
بله.
مدرسه ای رو که نزدیکترین مدرسه به شماست، مثال میزنم به خاطر نزدیکیش، ببینید ظرفیتش 200 نفره در حالی که 800 تا دانش آموز ثبت نام کرده. خب شما در نظر بگیرید اگر چنانچه مدارس غیر دولتی نباشه، 70% مدارس منطقه 3 غیر دولتی هن. اگر قرار باشه اینا نباشن، اوضاع اونها آیا به نظر شما سخت افزار و نرم افزار لازم رو آموزش پرورش
خواهد داشت؟ حالا باشه، من که با شما موافقم، ولی حالا اگر اونها نباشن، چون اونها نباشن ملت باید مثلا چی شن، بچه‌هاشون رو بفرستن، بچه‌هاشون مریض شن چون اینا پول میخوان در بیارن.
ببینید اکثر افراد از غیر دولتی که مینالن خودشون باز دوباره دنبال این هستن که بچه‌هاشون تو غیر دولتی ثبت نام کنن.
بله این حالا این الان چیزیه که باید از آموزش پرورش مطالبه کرد، به خاطر اینکه سطح علمی مدارس غیر انتفاعی متاسفانه و بسیاری از مدارس دولتی بالاتره. این دولت باید بیاد پاکار دولتیان هم برسونه به غیر انتفاعی که اون موقع مردم نخوان بچه‌هاشون رو برای اینکه موفق تر باشن به لحاظ تحصیلی بفرستن غیر انتفاعی. سلام میکنم به جناب آقای فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عزیز سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
مخلصم. آقای فلاحی، ایده و نظر مجلس در مورد بازگشایی مدارس به صورت واضح چیه؟
ببینید ما تقریبا سال گذشتم همین مشکل رو داشتیم به خاطر بحث کرونا. من عرض کردم که الان ستاد ملی مبارزه با کرونا